که دارد هوسه کربوبلا
بسم الله.
ای والله اونا که بسم الله گفتن میخوام یه زحمتی هم بهشون بدم، عذرخواهی هم میکنم ولی حیفه. میخوام یک صلواتی رو برای آقا ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم بفرستم. البته هنوز نفرستدم، گفتم میخوام بفرستم. هر وقت این صلوات رو فرستادم همه به احترام آقا ابوالفضل قیام کنن، سرپا بایستن. خب هنوز که نگفتم، باز وقتی گفت اون وقت، هر وقت که سر با ایستادید دلم میخواد که خلاصه یه حرکتی کرده باشید. هر کی یه برات کربلا میخواد آقا یه قدم بیاد جلو، بد بشینیم وقتی سر پا ایستادید. این یه قدم، یه قدم او کربلاست. میگیم یا ابوالفضل یه قدم کربلامون رو سر مزار شهدای هویزه برداشتیم، بقیه‌اش ان به وقتش بین الحرمه. خب حالا اگر عزیزی دو تا برات کربلا میخواد، یکی خودش یکی برای همسرش، باید چیکار کنه آقا؟
دو قدم
مجردام چپ چپ نگاه نکنن، حواس همش تا 40 سال بعد خلاصه گریه هاتونو کردید بذار شادی هاتونم. تازه اینجا مراسم عقدم داریم، یکی از خادمای اینجا امشب مراسم عقدشون رو آوردن اینجا مفصل، حالا جشن و سروری به پاساج آقا بعد از این مجالس روزه و اینا ان شاءالله مراسم عقدشون هم هستن. خب حالا بله همه دعوتید آقا حواسا جان. پس اگر کسی خواست همسرشو بیاره چه چند قدم؟ دو قدم. حالا اگر خواستی پدر مادر دو بیاره چی؟ چهار قدم. بی خود بشین سر. چهار قدم. خانوما اگر خواستن پدر شوهر مادر شوهر بیارن چی؟ 6 قدم. حالا بعضی خانوما میگن ما پدر شوهر مادر شوهر باشه، باشه ما نمیایم. صبر کن. صبر کن. نه صبر کن. ببین اولا بهتون بگم پدر مادر، پدر خانم، مادر خانم، پدر شوهر، مادر شوهر همه یکی هم. اصلا شک نکنید. به عنوان کسی که 23 سال مشاور خانواده است جدی دارم عرض میکنم حواسا جان. حالا به تعداد هر عزیزی که دوستش دارید یا میتونی قدم بیاری جلو بذار یا در جام قدم بزنید، اما بهتون بگم کربلا فقط تا همینجاست، جلوتر نیاد، بعدش میشه حد جمره آج آقا دیگه شرمنده میشی. ولی خدا وکیلی تا میتونی جلوتر بیاد که بچه دیگه هم خواستن اضافه بشن جا بشه. ولی به عشق آقا ابوالفضل عباس انصافا هم شوخی منو جدی بگیرید، سالهای سال تو پیاده روی خانما، تو مسجد پیاده روی نجف تا کربلا یه جماعت میگن آج آقا یادواره شهر ما سخنرانی کردی گفتی چند قدم وردار، اون موقع چند قدم ورداشیم الان ما تو کربلاییم. یعنی زرنگ باشید تو همین شلوغی ها، برات ازدواج و برات کربلا و برات شهادت و برات سربازی امام زمان همه رو اشاره امضاشو بگیرید به عشق ابوالفضل عباس. همه قیام کنن ماشاءالله، صلوات بفرست، قدم ها رو بشمار، بیا جلو بشین. ماشاءالله. آقا سری بشین فرصت ما کمه، باریکلا. احسنت خانمان، جلوتر تا میتونه تشبیهت بقیه هم بتونن جا بشه. ماشاءالله 20 قدم ورداشتی آج آقا، خدا قبول کنیش. پس تو یک اتوبوس باید آج آقا دربست کنی تا کربلا. خیلی خوب ماشاءالله. آقا بشین، آقای نوری بشین. بعضی ها هنوز دور شهید علی حاتمی جمع شدن. برادر بشین بشین بشین. خانمان لطفاً سریع بشینن. ای والله انصافاً و بعد حالا امشب که شب عقد داریم، من سالهای سال اینجا مراسم عقد زیاد دیدیم، بعدش هم میبینم وقتی که مراسم عقد میخواد جاری بشه این دانشجوها با چه حسرتی نگاه میکنن. انصافاً آقای ماندگاری بذار من یه دعایی بکنم اینجا، شما آمین بگید. اصل دعا به آمین گوشه. حاج آقا آمین بگن بلکه انشالله مستجاب بشه. آقا دو دستتو بیار بالا، همین اول مجلس یه دعای خوب بگیریم. خدایا دو دستتو بیار بالا مشت ماشاءالله. خدایا به حق امیرالمومنین و به حق حضرت زهرا، به حق امام حسن و امام حسین و آقا ابوالفضل و مادرش ام البنین، حضرت علی اکبر و مادرش لیلا و علی اصغر و مادرش رباب، چه دعایی شد. خدایا به حق آقا علی ابن موسر رضا و خواهرش حضرت معصومه سلام الله علیها. ببین خدا اینا مجردن، خدایا اینا بدبختن، خدایا اینا روسیاهن، اینا فلک زدن، اما هرچی از خدایا خودت خلقشون کردی، دست شکسته مال گردنه، به ما ربطی نداره. اما خدا وکیلی خدایا برا تک تکشون همی امشب امضا کن. همسر خوب، خوشگل، ناز، دوست داشتنی، تو دلبرو، علی پسند، مهدی پسند، شهدا پسند، آقا پسند، جهادی، بچه زیاد بیارن، به خیلی شهدا وصل بشن، دنیا و آخرت آباد داشته باشن، صداقت داشته باشن، اخلاص داشته باشن، آدم باشن. خدایا میدونم پیدا نمیشه اما عطا بفرما. ماشاءالله دمتون گرم. دمتون چی؟ پول اصلا. آقا ببین خیلی از اونایی که طلاق گرفتن پولدار بودن. من این مدل مورد امضا نمی کنم. سالهای سال اونایی که به قول آجاقا استعانت، اونایی که خدا وکیلی با خدا بستند بردن، وگرنه اونایی که با پول بستند و با غیر خدا بستند چیزی گیرشون نیومد. خب اینجا جای علماست، من اونجا نمیتونم بشینم، اینجا میشینم. خب بچه‌ها من سریع بگم دمتون گرم. انصافا اولا تو این صفا دوره هم جمع شدید، ایشالله دست پر برگردید. دعا میکنم ایشالله خانم حضرت زهرا هیچ کسو دست خالی از این درب حسینی، از این مسیر مزار شهدای حویزه خارج نکنه. خب اینجا اولین مزار شهدای وسط خانم اولین مزار شهدای وسط میدان جنگه. اینجا مزار شهدای شهری نیست که، شما تو شهراتون مزار شهدا زیاد دیدید، اما نه اینجا وسط میدان جنگه. اینجا با شهر اوزه 25 کیلومتر فاصله داره. اینجا بچه‌ها جنگیدن، اینجا قتلگاه شهداست. اینجا 16 دی ماه 59 بچه‌ها به شهادت رسیدن، اما 3 سال و 25 روز طول کشید تا پیکراشون پیدا بشه. 1 سال و 7 ماه که پیکراشون رو زمین بود، اینجا دست دشمن بود. بعد شهادت این بچه‌ها دیگه اینجا میمونه دست دشمن. و بعد 1 سال و 8 ماه اینجا آزاد شد، بیت المقدس اردیبهشت 61 آزاد شد. 3 مرحله تفحص بچه‌ها اومدن گشتن. بعد اینجا تنها مزار شهدایی است که می‌بینید از 24 شهر اینجا شهید داریم. اینجا از دانشگاه شریف تا دانشگاه تهران تا دانشگاه فردوسی مشهد تا دانشگاه جنده شاپور اهواز تا دانشگاه مازندران تا دانشگاه گرگان، همینجور کلی از دانشگاه مختلف اینجا ما شهید داریم. اما بهتون بگم بچه‌ها، این مادران این شهدا هنوز شهداشون پیدا نشده، هنوز اینجا دست دشمنه. دیدار با امام داشتن با محوریت مادر شهید علم الهدا، رفتن خدمت امام، به ما گفتن امام بچه هامون شهید شدن، ما که زنده ایم، به ما اذن جهاد بده، خودمون میریم میجنگیم. ابهت نگاه کن، بچه شهید شده، پیکر بچه هنوز پیدا نشده، اذن جهاد میخواد برای خودش. امام گفت شما جهادتون رو انجام دادید، برید. بچه ها مادران شهدا اینجا عظمتش، به اعتقاد قلبی من عظمت این شهدا و حماسه‌شون که از کشورهای مختلف اینجا ما زائر میاد میره، اینجا مادران شهدا پایگاه اصلی هن. میدونی چرا؟ حسین علم الهدا رو اینقدر از عظمتش و فهمش و معرفتش، حاج آقای ماندگاری عزیز دوست رفیق صمیمی بنده و استاد من سالهاست، وقتی از علم الهدا گفت 3 مرحله رشد، 3 مرحله به نتیجه رسیدن، اول استعاذه، بعد استعانه، بعد تفویض، این 3 مرحله واقعا قوغاست. استنباط ایشون و استخراج ایشون از مسیر علم الهدا 3 تاست، خیلی عالی بود. اما این علم الهدا رو میبینید، مادرش، مادر حسین میگه که من بچه‌ام بدون وضو شیر ندادم. میدونه بدون وضو شیر ندادن یعنی چی؟ یعنی 2 سال، یعنی 2 تا 365 روز و 2 تا 365 شب. مادر شهید فرخزاد سلحشور تکاور حرفه‌ای، سال 54 آموزش تکاوری دیده، دانشجوی انصرافی دانشگاه تهران، رفت کرمانشاه، دانشگاه رازی کرمانشاه. فرخزاد سلحشور به قول من دست راست چمران، که 3 روز قبل از این عملیات به حسین علم الهدا وصل شد. اوغاست این شهید. مادرش تو حجره دومه، مادر شهید علم الهدا حجره اول، مادر فرخزاد سلحشور تو حجره دوم. مادر فرخزاد سلحشور هم میگه من بچه‌ام بدون وضو شیر ندادم. یه ذره صدا رو کم کنید صداش. بچه ها، مادر شهید محمد فاضل دانشجوی سنتی شریف میگم من بچه هم بدون وضو شیر ندادم، بماند دوران بارداری 9 ماهه. دوران بارداری نما روزانه نماز 1000 قل هو الله میخوندم. مادر شهید محمد فاضل میگه برای یک زن باردار نماز 1000 قل هو الله در روز خواندن خیلی سخته. مادر شهید علم الهدا میگه 9 ماه دوران بارداری حسین علم الهدا ماهی 1 ختم قرآن داشتم. معلوم میشه بچه چی میشه. بچه ها اگر قرار نسل شما نسل یاران امام زمان باشن، قسمتون میدم به آقا امیرالمومنین، قسمتون میدم به حضرت زهرا، مواظب نسل خودت باش در انتخاب همسر و در انتخاب به قول مسیر همسرداری فرزندداری. خیلی حواستون رو جمع کن، مواظب نسلتون باشید. همین جوری این ور اون ور نرید، همه جا همه چی نخورید، همه جا نبینید، همه جا هر سری نزنید و هر چیزی رو نشنوید. کو مراقبه های آخر زمانی بچه های مثل شما؟ مواظب خودتون و نسلتون باشید. خدا وکیل نگید اینا مال قدیمی ها بود. امروز مراقبه های شما بیش از پیش به امروز انقلاب اسلامی نیازه. خیلی حواستون رو جمع کنه. به خودم میگم بلند بشنوید، بلند میگم شما هم بشنوید. آی مواظب نماز شبت باش، آی مواظب چشمت باش، آی مواظب گوش و زبانت، گو مواظب همه چیت باش. سوره انفال آیه 37 آیه تمییز معروفه. خدا تمییز میدهد بین خبیث و طیب را. خدا طیبات از خبیثات جدا میکنه. چرا؟ آخر از زمان دیگه. بچه مواظب باش تو لیست طیبات باشین. مادر شهید علم الهدا و مادران شهدا حواسشون بود خودشون و نسلشون جز طیبات باشن. 1 طیبات کافیه؟ نه برو جلوتر، باید تفکر انقلابی هم داشته باشید. مادر شهید حسین علم الهدا 1343 هنوز خیلی آبوی انقلاب به مشامشون نرسیده بود. شاه امام رو تبعید کرد. مادر حسین علم الهدا رفت مخابرات. قدیم یه چیز داشتیم به نام تلگراف. تلگراف مبدا تایپ می‌کردیم، مقصد پرینت می‌گرفت، به آدرس تحویل می‌داد. بعد پولشو به حرف حساب می‌کردن، چند حرفه. رفت تلگراف، آقا من می‌خوام تلگراف بنویسم. بفرمایید به کی می‌خواید؟ گفت به آقای شاه. 1343 مادر شهید علم الهدا. آقا بنویسید. نوشت آقای شاه اگر تو مسلمانی چرا مرجع تقلید ما رو تبعید کردی؟ اگر مسلمان نیستی که باید تکلیف تو رو معلوم کنیم که تو چرا پادشاه کشور مسلمانایی؟ جرأت میخواد. بعد زیرش هم امضا میکنه بانو علم الهدا. بانو علم خودش بانو جزایریه. چرا علم الهدا؟ همسرش آیت الله علم الهدا، پدر شهید علم الهدا، از علمای معروف اهواز و نجف و قم، متوفای 1352 آیت الله علم الهدا. بانو علم الهدا یعنی از اعتبار همسرش هم داره خرج میکنه. رفقا، مادر شهید علم الهدا بعد از شهادت پسرشون و این حماسه بزرگ اویزه آمدن داخل شهر اهواز، بغل رودخونه کارون یه چایخانه ساختمون 2 طبقه قدیمی بود، اونجا رو تحویل گرفتن. خانما رو ریخت اونجا، مقر پشتیبانی جنگ واحد خواهران به نام شهید علم الهدا را انداخت. کل خانما می اومدن اونجا، از لباس دوزی تا لباس شوری تا هر چی کار بلدن اونجا انجام میدادن. بعدش هم همسران مسئولین هم می اومدن اینجا کمک مادر شهید علم الهدا، از جمله همسر مقام معظم رهبری. مدت ها میمد، 1 ماه شبانه روز تو همین چایخونه وای میستاد کمک مادر شهید علم الهدا. با هم خیلی رفیق شده بودن. یه خاطره ناب پارسال حاج صادق آهنگران اومد تعریف کرد. حاج صادق آهنگران آمد پارسال اینجا بود، گفت آقا وقتی مادر شهید علم الهدا 1367
1367 بیمارستان قلب تهران مادر شهید علم الهدا مرحوم شد، ناراحتی قلب داشت. خودش هم وصیت کرد منو کنار پسرم دفن کنید. خب حالا چی میخوام بگم؟ وقتی ایشون مرحوم شد، آهنگران، صادق آهنگران میگفت من خبر داشتم رابطه حضرت آقا با خانواده شهید علم الهدا رو. زنگ زدم به حضرت آقا که اون موقع رئیس جمهور بود، آقا جان سلام علیکم. بله بفرمایید. آقا جان مادر شهید علم الهدا وفات فرمودن. آقا فرمود عجب عجب عجب. سه بار با تعجب خاص میگه من روم نشد تعجب خاص آقا رو علتشو بپرسم، اما فهمیدم تعجبش خاصه. به برادر شهید علم الهدا گفتم که آقای واکنش اینجوری نشون داد، ببین علتش چیه. بعد از مدت ها برادر شهید علم الهدا از حضرت آقا سوال کرده بود، گفته بود بله اتفاقا یک شب قبل از وفات این بانوی بزرگ همسر آقا همسرشون خواب دیده بودن. میگه خواب دیدم که یه خونه بزرگ مجلل نورانی است، یه دسته خانما جمع شدن دم در میخوان داخل خونه. کیه خونه؟ خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، میخوان برن حضرت زهرا رو زیارت بکنن. بعد میگه منم رفتم تو این جمعیت واسدم، منتظر یه بانوی اومد در رو باز کرد، ماها رو چند نفر برد داخل، خانم حضرت زهرا رو زیارت کردیم، برگشتیم و که ملاقات ها تموم شد در رو بس رفت داخل. اون بانویی که این ماموریت رو انجام داد بانو علم الهدا بود. خدا یا انسان به چه مقامی میرسه. مادر شهید علم الهدا شد کنیز خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. از این مادر میشه فرزندش حسین علم الهدا، پدر آیت الله علم الهدا، مادر بانو جزایری، بچه میشه حسینی که دوران کودکی عاشق قرآنه، حسینی که انقدر عاشق قرآنه. دیدید آی ماندگاری یه قرآن دستش بود هی استناد میکرد؟ دائما این قرآن دست آی ماند. من سالهاست با این بزرگوار رفیقم شاگردی کردیم. حسین علم الهدا همین اندازه قرآن داشت، زیپ داشت اون قرآنش، قرآن دائما دستش بود. بچه ها وقتی حسین شهید شد 3 سال و 25 روز پیکرش رو زمین بود. بعد از 3 سال و 25 روز پیکر حسین پیدا شد، حسین از قیافه و بدن و لباس شناسایی شد؟ نه، قرآن لای فانوسخه، فانوسخه کمربند نظامی رو بهش میگن، یه همون قرآن لای فانوسخه بود، از اون قرآن فهمیدن این حسین علم الهداست. یعنی نه تنها حسین عاشق قرآن بود، بلکه قرآن هم عاشق حسین شد، معرف حسین شد قرآنش. تو معرفی نامه داری راستی؟ از قرآن، از امام حسین، از دستگاه ابی عبدالله معرفی چی دارید بچه ها؟ میگن این چای دم کنه موکب امام حسینه، مهندسیه، دکتریه، برای خودش کسیه، اما چای دم کنه مجلس، اما کفش جف کنه مجلس امام. ببین برای خودت یه شناسنامه پیدا کن، هر کسی هم هستی، هر کاری، در هر لباسی، در هر مقامی هستی، بذار بنویسن تو قرآن اطرت این آقای شناسنامه داره. حسین عاشق قرآن شد، حسین ضمناً عاشق امیرالمومنین شد، خیلی عاشق امیرالمومنین شد. اصلا بچه ها هر جا کتابی از امیرالمومنینه، هر جا شخصیت امیرالمومنین داره معرفی شه، حسین اونجاست. حسین انقدر عاشق حضرت شد، کتابهاش، سیره، رفتار، مدیریت، قضاوت، فرماندهی، همش غرق در امیرالمومنینه. تا رسید به نهج البلاغه، رسید به نهج البلاغه دیگه. حسین شخصیتشو اگر تحلیل کنید، حسین علم الهدای قبل از نهج البلاغه و حسین علم الهدای بعد از نهج البلاغه. نهج البلاغه چیه؟ تفسیر امیرالمؤمنین از قرآنه، سر تا سر نهج البلاغه تفسیر قرآنه. اما اگر کتابهای حسین رو بخوای بررسی کنی به رنگ خاک، مجموعهای مختصر نگاه کن، صفحه اینو نگاه کن، یه ببین 4 تا خاطره است. تمام صفحات این کتاب تمام خاطرات اصلی و ناب و مهم و مستند حسین رو تیکه تیکه. کاش نهج البلاغه نفری داشتید هر کدوم از اینها رو که ورق میزدی بهت میگفتم پیوست نهج البلاغش کجاست. چرا؟ حسین گوشت و خون و پوست و وجود و رفتار و کردار و گفتارش شده نهج البلاغه. تمام رفتار حسین پیوسته نهج البلاغه داره. کتاب سفر و سرخ نگاه میکنی، یه رمان تور نوشته شده، جز ویژه های دفاع مقدس کشور این کتاب. کتاب حسین رو میخونی، تمام نهج البلاغه است. اصلا این بشر بزرگ شده یه نهج البلاغه. دانشگاه فردوسی مشهد هم که رفت جلسات نهج البلاغه آقا رو داشت شرکت میکرد. اینا رو بگیرید با خودتون ببرید، دست پر برگردید، به کسی هم هدیه ندید، بخونه ازش بگیر نفر بعدی، ازش بگیر نفر بعدی، بچرخون، بذار همینجور واسطه فیض بشید، بچرخه، بذار حسین رو بچه ها و نسل امروز خوب بشناسن. حسین شخصیت تمدنی است، بزرگ شده یه نهج البلاغه است. اما بچه ها میدونید چی میخوام بگم؟ کسی که با نهج البلاغه بزرگ شده شخصیتش جامعه است، یعنی جامعیت داره. چرا حضرت آقا اینقدر جامعیت داره؟ خود آقا میفهمد دوران نوجوانی و جوانیم رو با نهج البلاغه بزرگ شدم. خود آقا میفرماید همه دردهای جامعه امروز، بلکه همه دردهای جهان امروز درمانش در نهج البلاغه است. آقا میفرماید، آقا میفرماید همین طور که نهج البلاغه برای شیعه ها لازمه، برای سنی هم لازمه، کتاب وحدت بخشه. آقا یه جمله داره عجیبه، میفهمد اگر تمام ملت‌ها و ادیان جهان جمع بشن از ما بپرسن آقا این اسلام نابی که شما دارید خروجیش کیه، یه خروجی به ما معرفی کنید که ما اسلام ناب شما رو بشناسیم. آقا میفرماید برای معرفی این فرد چه کسی جامعه تر و بالاتر از امیر المؤمنین علیه السلام که هیچ جایی مثل نهج البلاغه متجلی نشده است. یعنی چی؟ یعنی برای تمام ملت‌ها و ادیان میخوای اسلام ناب رو معرفی کنی، نهج البلاغه رو معرفی کن. در نامه آقا به جوانان اروپا و آمریکا میفرماید، مستقیم به جوان میگه اگر میخوای اسلام ما رو بشناسید، مستقیم منابع دست اول ما رو رجوع کنید، قرآن و نهج البلاغه. آقا اسم میاره، پس این کتاب کتاب جهانی ماست، کتاب بین المللی ماست. حسین علم الهدا بزرگ شده اینه. بچه ها حسین علم الهدا رو حالا میخوای بشناسید، دو سه تا خاطره بگم لذت ببرید. امشب شب خوبیست، هم سفره قشنگ آقای ماندگار با این آیات قرآن، من اکثر آیات نوشتم، انصافا خیلی دستبندی عالی بود. حسین علم الهدا شب جمعه است، خوب توجه کنید، شب عاشوراست، ببخشید، در مسجد جزایری به قول معروف مراسم برگزار شده، دایان چای امام حسین میخورن، همینجور بچه ها دوره هم ساواک، مأمور ساواک وارد شد، مأمور ساواک اومد گفت به شما ابلاغ میکنیم فردا اگر دسته عزاداری میخواد را بندازید، دسته عزاداریتون باید بیاد وسط میدان شهر اهواز دور مجسمه شاه بچرخد. حسین خیلی بهش برخورد، حسین بچه با غیرتیه، گفت مگه دسته عزاداری امام حسین دور مجسمه باید؟ این چه طرح، این چه برنامه ریزیه؟ به قول حاج قاسم سلیمانی، ما ملت به حسین برخورد، گفت معاملت امام حسین، مالا این تعبیر خودمه. چیکار کنیم؟ بچه دبیرستانی 16 یا 17 ساله بهش برخورده، چیکار باید بکنه؟ میتونه بگه ما فردا دسته را نمیندازیم؟ اینه نه نه نه، حسین میگه فردا باید برنامه شهر اهوازی که اینا ریختن باید تعطیل بشه، یعنی نباید کسی دور مجسمه شاه بچرخه. نگاه کلان، یه بچه دبیرستانی بزرگ شده مکتب امیرالمومنین داره طراحی میکنه برای انهدام برنامه ساواک در شهر اهواز. خدا وکیلی هم عاشورای اهواز خیلی قوقاست، من بودم اینجا، عزاداری طراحی میکنه، مدل جدید طراحی، جهاد تبیین ابزار خودشو میخواد. جهاد تبیین حسین علم الهدا چی میشه؟ حسین بچه‌هاشو تیم شبکه داره، شبکه اول 5 نفر، خودش هست و حکیم هست و داداش هست، 2-3 نفر 5 جمع میشن، برنامه ریزی فردا 8 صبح 120 دانش آموز پیرن مشکل پرچم امام حسین دم مسجد جزایری جمع شید. نه لایویه، نه پیجیه، نه اسمسیه، نه پیامکیه، چجوری؟ 120 نفر دانش آموز فردا پیرن مشکی پوشیده دم مسجد جزایری جمع شدن، خودش و داداشش دوتاشون قاری ممتاز قرآن، نشستن از آیات قرآن آیات مبارزه با طاغوت رو در آوردن. آقا بسم الله دست را افتاد. مدل نگاه کن، مدل یعنی خط شکنی، مدل یعنی که همه نگاه مردم اهواز باید معطوف به این حرکت حسین باشه. برنامه ریز شد 3 تا ستون، 120 تقسیم بر 3، 40 نفر همینجور به ستون واسادن، 50 متر عزاداری واسید، یه چارپایه بذار، داداش حسین میرفت بالا، یک آیه قرآن با صوت زیبا میخوند که آیه‌ای که علیه طاغوت باید قیام کرد، میامد پایین، حسین میرفت بالا، حماسه زیاد آیه رو ترجمه میکرد، 50 متر آیه بعدی، 50 متر آیه بعدی، 50 متر، همینجور رفتن نزدیک میدون شهر. حالا تمام مردم شهر اهواز حواسشون به این دست است که با این آیاتی که اینا خوندن دور مجسمه میرن نمیرن، تکلیف چیه؟ بالاخره ساواک هم منتظره. رسیدن به میدان شهر، اول میدون شهر که رسیدن، حسین بچه را توجیه کرده بود اول میدون دست راست مستقیم برید 200 متر جلوتر، سریع پخش و پلا بشید، ساواک دستگیر نکنه. اینا این کارو کردن، دسته های عزاداری دیگه گفتن عجب، پس میشه آقا یه دسته از این کوچه یه دسته از اون، و تمام بساط ساواک در شهر اهواز به هم ریخت. ساواک عصبانی نصف شب ریختن در خونه حسین علم الهدا، میدونستن کار حسینه، حسین رو دستگیر کردن تو حیات خونه حسین، داشتن حسین رو دستبند میزنن، بچه 16-17 ساله، داشتن دستبند میزدن، طبیعتاً مادر حسین رسید، باید مادر حسین بگه آقا تو رو خدا بچه من آزاد کنین، چی کار کنین، این بچه دبیرستانیه، چرا زندان، چرا بازداشت، چی شد؟ نه نه، برگشت گفت حسین یه وقت کم نیاری یا محکم باش پسرم. چشممون جون، مادر به فرزند عظمت و اقتدار یاد میده. حسین رو بردن انداختن در زندان به قول معروف عرازل اوباش، جوان نوجوان غمکش چاقوکش قاتل، در گوشه از اهواز یه زندانی مخصوص جوان نوجوان هاست. حسین رو سواک انداختم تو بین اینا به خیال احمقانه شون که اینا حسین رو کتکش میزنن بلکه حسین آدم شه، اما نفهمیدن که حسین با نهج البلاغه وارد زندان شده، یعنی نهج البلاغه رو خورده. ببین تمام زندان رو حسین با یک جمله امیرالمومنین تو نهج البلاغه فتح کرد. چیه؟ حضرت تو نامه 53 به مالک اشتر میگه، میگه مالک به اندازه ای از مردم انتظار همراهی داشته باش که در حقشون احسان میکنی. به 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 به، یه بار دیگه بگم، مالک به اندازه ای از مردم انتظار همراهی داشته باش که در حقشون احسان میکنی. بچه با همین یه جمله حسین علم الهدا احسان کرد، ولو به یه لبخند، ولو به یک سلام با محبت، ولو به یک مهربونی، پای درد دل نشستن، احترام گذاشتن، آوردن بردن صحبت کردن تا نصف شب با این صحبت کن با این صحبت کن، همه رو جذب کرد با خالصانه و صادقانه. چرا این دوتا رو میگم؟ حضرت آقا در وسط حاج قاسم سلیمانی میفهمد حاج قاسم دوتا خصلت ویژه داشت، یک صادق بود صادقانه حرکت کرد، دو خالصانه. این دوتا از کجاست؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید ما به خاطر داشتن دوتا خصلت خدا ما رو پیروز کرد. پس نشان پیروزی بچه ها دوتاست، یک صداقت، دو اخلاص. اگر کارامون جواب نمیده، اگر تو کارها موفق نیستیم، یا صداقت میلنگه یا اخلاص یا هر دو. و سلام. حسین با صداقت اخلاص، احسان احسان احسان. بچه ها هفته اول نه دوم نه سوم، نماز جماعت زندان را افتاد به امامت سید حسین علم الهدای 17 ساله بچه دبیرستانی. الله اکبر، تکبیرت الاحرام. خبر رسید به ساواک، چه نشسته ای؟ حسین داره عمل رو انقلابی میکنه. حسین رو از زندان آزادش کردن، چون در زندان بودن او به ضرر ساواک تموم میشد، همه داشتن انقلابی میشدن. کیا؟ عرازل اوباش، غمکش چاقوکش فلان. بچه ها ما بلد نیستیم دایره انقلاب رو بزرگ کنیم، هی داریم با این اخلاق گند و نفهمی ها و برخورده های یه طرفه و سختگیری ها و برخورده های ناخردمندانمون داریم دایره انقلاب رو تنگتر میکنیم تنگتر. حسین ببین کجا داره جریان انقلاب رو میندازه. ساواک حسین رو آزاد کرد. در مرحله بعدی، مرحله بعدی درگیر درگیر، در چند مرحله بعد ساواک دوباره دستگیر کرد، بردن تو بازداشتگاه ساواک. حسین رو کی شکنجه میداد؟ یه شکنجهگر معروف بود، میمنون، سروانی بود، میمنون، یه کفش آهنی بود بچه ها، کفش آهنی داشت، بچه های انقلابی رو مینداخت وسط با کفش آهنی، میزد لط و پارشون میکرد. با کفش آهنی بماند. حسین بعد مدتی زندان انفرادی بردن، چه انقلاب شد، آزاد شد، دادگاه انقلاب تشکیل شد، دادگاه انقلاب این آقا رو دستگیر کرد، آوردن دادگاه، میخوان حالا حکم صادر کنن. بچه‌هایی که شکنجه شدن دعوت شدن، حسین اومد، اون اومد. حالا عظمت جلسه اونجایی که حسین وارد جلسه میشه، حسین عضو شورای فرماندهی سپاه خوزستان، حسین پسر آیت الله علم‌الهدی، پسر خانم جزایری، حسین برای خودش کسیه، وارد مجلس شد، وارد دادگاه، همه به احترام حسین آقا بلند شدن، آقا بفرمایید آقای علم‌الهدی امضا کنیم، میخوام حکم اعدام صادر کنیم. متن دستنویس حسین داخل حسینیه، دست چپ یه نمایشگاهیه، برید اونجا ببینید. بسم الله تعالی، بنده حسین علم الهدی از جناب سروان میم نون که فلان اینها هیچ شکایتی ندارم و امید دارم ایشون آزاد بشه و به زندگیشو وقف انقلاب بکنه.
آقا برای چی داری میبخشی؟
چرا داری میبخشی؟ تا که شکنجت کرده. چرا؟ چون حضرتون نهج البلاغه میفرماید، به به، هدیه میکنم امشب به همه تون، انقدر قشنگ گوش میکنید. حضرت نهج البلاغه میفرماید، میفرماید وقتی در تو حکمت هست، وقتی در جایگاه بالاتر هستی بخشنده تر باش، وقتی در جایگاه بالاتر هستی بخشنده تر باش. یه جمله است، اما به خدا با همین تک جمله امیرالمومنین تمام دنیا رو میشه آباد کرد. حسین در جایگاه بالاتره، این آقا پایینتره. حسین باید بخشنده تر بشه. زن و شوهر با هم دعوا میکنن، زن مقصره، شوهر در جایگاه بالاتر باید بخشنده تر بشه. مرد مقصره، زن در جایگاه بالاتر باید بخشنده. تمام دعوای زن و شوهر و پدر و مادر و فرزند و طایفه و فامیل و قبیله و عشیره و سفلا و اولیا و تمام اینها با همین یه جمله حل میشه. چرا حل نمیشه؟ چون نهج البلاغه گذاشتیم کنار. میخوام بدون نهج البلاغه خوشبخت بشیم؟ نمیشه. گشتم نبود، نگرد نیست. بدون امیرالمومنین خدا هیچ خوشبختی را امضا نکرده است، شک نکن. حسین علم الهدی بچه جامعیت داره، شخصیتش جامعیت داره. حسین همزمان حواسش، یه چیزی بهتون بگم، کجا شنیدی اون چند تا خانومه که داخل حجرن با هم صحبت میکنن متوجه نیستن که صداشون منعکس میشه، و چون حجره هلالی داره صوتو میرسونه. خانمای داخل حجره حواسشون جمع باشه. حسین بچه کجا شنیدی یه چنین شخصیتی؟ بدترین، خودش میگه، میگه بدترین شب زندگی عمر من که نشستم تا صبح گریه کردم شب 22 بهمنه. ابهت این بشر نگاه کن. چرا؟ آقا شب 22 همه شادی، همه شیرینی، همه شکلات، همه جشن، همه برای چی؟ حسین میگه که تا صبح نشستم گریه کردم. چرا؟ تا دیشب با حکومت سلطنتی شاه مبارزه میکردیم، همه مبارزا بلد بودن، یا به کوکتل مولوتوف، یا به اعلامیه چسبوندن، یا به شعار، یا پرچمه، یا خلاصه همه بچه‌ها این مدل جنگیدن رو بلد بودن. اما از فردا میخوام حکومت اسلامی تشکیل بدیم. کدوم یکی از این مبارزان انقلابی نهج البلاغه رو خوب بلده؟ کدوم یکیشون ولایت فقیه رو بلده؟ کدومشون ولایت فقیه رو خوب بلدن؟ خوب خوندن؟ کتاب ولایت فقیه امامو کدوماتون خوندین راستی؟ کتاب ولایت فقیه امامو کدوماتون خوندین؟ حسین علم الهدی حواسش به همه چیه. بابا وسط دانشگاه فردوسی مشهد داره تاریخ میخونه، مبارزات حسین رو نگاه کن. یه طرف ایام عید نوروز نشسته برای خواهرش نامه نوشته، خواهر جان میدانم هر سال برات عیدی میخریدم، الان نیستم دانشگاه، نشسته 4 صفحه برای خواهرش که همون یعنی شماها و داداشاش نامه نوشته. بچه حواستون باشه، این 4 صفحه دست نوشته خودش، رایگان از اینجا ببرید با خودتون. اینجا بچه ها حسین نشست، 4 صفحه نامه نیسته، 4 صفحه است، اما یک کتاب زندگیه، یک کتاب بندگیه، یک کتاب اقتصاد مقاومتی. چرا اقتصاد مقاومتی اینجاست؟ چون نهج البلاغه خطبه 27 اقتصاد مقاومتی از اونجاست. چرا استعمار فرهنگی، استعمار اقتصادی، تمام اینها؟ بعد آیات مختلف، درس اخلاق، درس رشد، درس فهمیدن، درس بهم، 4 صفحه برای خانواده وقت بذار. فکر نکن چون وقتی کار جهادی میکنی باید از خانواده غفلت کنی. نه، حسین علم الهدا همزمان 70 تا دانش آموز جمع کرده تو مسجد جزاری داره کار تربیتی میکنه که بعضی هاشون فرماندهانی شدن، شهید شدن بعد حسین علم الهدا. حسین علم الهدا حواسش به مردم اهواز هست، با یه موتور گازی میاد مسجد، از اونجا میره سپاه، جزء شورای فرماندهی سپاه خوزستانه، از اونجا میره رادیو تلویزیون، داره برای مردم رادیو تلویزیون تفسیر قرآن و نهج البلاغه و تاریخ اسلام میگه. برو دانلود کن صوت حسین علم الهدا، بنویس صوت شهید حسین علم الهدا، فایل های صوتی حسین برات میاد. نمیدونم بچه ها آمادگی داشته باشن. یه دقیقه من میخوام صدای ملکوتی این عزیز رو بشنوید تو این شب با صفا. بذار یادگار. آقا امکانش هست صوتش رو پس کن بچه ها؟ بله، دمت گرم. بذار یه دقیقه گوش کن صحبت حسین رو.
مورد مطالعه قرار بدیم، میبینیم که مهمترین مناسبترین لحظاتی که امکان داره برای ما تا بتونیم با تاریخ سر اسلام اون پیوند برقرار کنیم و خودمون رو به اونها نزدیک کنیم همین شرایطشن. به همین خاطر که امام خمینی در سخنرانیشون فرمودن که در این جنگ رحمتهایی داره، یکی از مهمترین رحمتهای الهی که در عمق این جنگ، در قلب این جنگ نفته اینه که ما میتونیم امروز با حماسه های شگفت تاریخ بشریت که اولین بار به واسطه پیامبر، به واسطه علی، به واسطه ابوذر، به واسطه عمار و بلال حبشی و دیگر یاران فرشور پیامبر در صحنه زمان شکل گرفت، پیوندی عمیق مکتبی و انسانی برقرار کنیم، از اونها درس بگیریم. امروز روزی است که ما میتونیم درس شهادت بیاموزیم. از کی؟ از یاران محمد که یک بار در کنار او در مقابل کفار مشرکین و منافقین دفاع کردند.
پیوند مکتبیش رو شنیدید؟ پیوند مکتبی یعنی تمام نسلها از عمار و از یاران امیرالمؤمنین و پیغمبر بگیر تا امروز همه با هم پیوند مکتبی. مکتبه که ما رو به هم پیوند میده. مکتب کجاست؟ قرآن و عطرت. این که آقای ماندگاری هی تاکید به آیات قرآن میکرد اینجاست. این که من تاکید میکنم حسین علم الهدا خودشو در نهج البلاغه پیدا کرده، اینا پیوند مکتبیه و نسل آینده دنیا باید با شما ها پیوند مکتبی داشته باشن. کجا پیوند مکتبی خوردی رفیق؟ کجا مکتبت خوب یاد گرفتی دستته؟ مکتب شما هم قرآن و عطرتتون این کتاب نهج البلاغه است. جدی بگیرید. آقا میفرماید، آقا میفرماید آیین نامه انقلاب اسلامی ایران نهج البلاغه است. این جمله رو با چقدر طلا میخوای عوض کنی؟ آقا میفرماید همه مفاهیم نظام جمهوری اسلامی ایران در نهج البلاغه است. این جدی بگیرید. حسین جدی گرفت شد. حسین علم الهدا بچه ها همزمان حواسش به قانون اساسی کشورش هست. حسین مجلس خبرگان آیت الله جزایری خودش میگه، میگه شب تو خبرگان 58 نشسته بودم، خسته بودم، مستر گفتن آقای حسین علم الهدا نامی دم در با شما کار داره، گفتم بگید بیاد. رم اومد حسین گفت چیه پسرم؟ رفیق باباش بود، میشناسه. بله. گفت حاج آقا دارید قانون اساسی میبینید، مینویسید قانون اساسی ولایت فقیه، کجای قانون اساسیه؟ حواسش به قانون اساسی کشورش هست. شما حواست به سند 23 هست که کجای قوانین کشور رو سوق کرد؟ حواست به افکتیو و پالرمو هست نیست؟ چی؟ من بذارید خستت نکنم، حسین علم الهدا به نظرم جاش رو در انقلاب اسلامی پیدا کرد. بچه ها نخبه کسی است که جایگاه خودش رو پیدا کنه. عدد 100 یک عدد تام است. تو دانشگاه بالاترین نمره ما 100ه. 100 کجا قرار میگیره؟ بغل 99 و 101. حالا اگر 100 بیاد بغل 44 و 46 قرار بگیره چی بهش میگید؟ میگید چرا خود اینقدر تنزل دادی؟ درسته؟ 100 جاش 100ه، نه بغل 45 واسطه دن 46 واسطه دنه.
حسین علم الهدا جاشو پیدا کرد. کجاست؟ آمد فرمانده سپاه حویزه شد. چرا؟ چون صدام از این بر که حمله میکنه میخواد خوزستان رو بگیره. کی خیر اراده کرد خوزستان رو بگیره؟ آقای برژنسکی آمریکا با صدام نشستن، با هم جلسه گذاشتن، گفت ببین حمله کردن به ایران از تو، 36 کشور دنیا رو آوردن پای کار از ما، بعدش هم خوزستان با تمام نفتش مال تو، اروندرود که تنها راه عبوری تو به خلیج فارس اینم مال تو، نابودی انقلاب اسلامی هم مال ما، تقسیم کار کردن. خب حالا چه اتفاق میفته؟ صدام میخواد خوزستان رو بگیره، باید اهواز علامت دست نگاه کن بگه لحظه اینجا شهر اوویز است، اینجا اهوازه. صدام از این ور حمله میکنه از سمت جوفیر، میاد که از اینجا رد شه که هویزه رو داغون کنه، سوسنگرد و بستان رو، بره به سمت اهواز، میخواد چون بزرگترین شهر خوزستان اهوازه. حسین میدونه اینجا باید واسطه فرمانده سپاه بشه. جالبه شهید غیوراصلی یه نخبه بود، رفت فرمانده سپاه حمیدیه شد. اتفاقا صدام از حمیدیه جلوتر نتونست بره. چمران اومد منطقه جاده اهواز خرمشهر، دبه هردان مستقر شد. اتفاقا صدام از دبه هردان عبور نکرد. اینجا هم حسین مستقر شده، اتفاقا صدام از هویزه عبور نکرد. نخبه میدونه جاش کجاست، نخبه جاشو پیدا میکنه. اول جنگ اولین نخبه ایره که میبینیم آمد در شرایطی که بنی صدر میگه نیروهای مردمی برید کنار، برید کنار، برای چی اومدید؟ کاری با شما نداریم. بنی صدر کدوم بنی صدر؟ همونیه که 1354 استخدام سازمان CIA شد و به اسم مستعار استیوان لور با $1,000 در ماه حقوق بگیر سازمان CIA. چجوری بردن فرانسه؟ نوفل لاشاتو خدمت امام رسید، با هواپیمای امام از فرانسه 12 بهمن وارد کشور شد. با یه فرایندی سال بعد شد رئیس جمهور، اولین رئیس جمهور انقلاب اسلامی نفوذی CIA در کشور. بنی صدر در این شرایط چمران فرمانده جنگ های نامنظم میشه، 5,000 نیروها رو در عملیات های پارتیزانی چریکی فرماندهی میکنه، چون فرمانده کل قوا جانشینش بنی صدر، چمران مجبور کار پارتیزانی بکنه. چمران یک سال 59 داشت شهید شد. نخبه شماره 2 جنگ های نامنظم رو تبدیل کرد به جنگ های منظم، قرارگاه لشکر تیب گردان گرهان دسته حسن باقری. نخبه شماره 3 مسیر جنگ خاکی رو رفتیم جلو، رسیدیم به آب، حسن باقری شهید شده، اما 300 شهر و روستای ما آزاد شده، حالا آبیم، حالا هوریم. جنگ در هور، علی هاشمی مسیر جنگیدن در هور رو به روی ما باز کرد. حالا تو آب خاک جنگیدیم، رسیدیم به خلیج فارس. جنگ ناوگان با آمریکا، جنگ تانک به تانک را حسین تبدیل کرد به جنگ تن به تانک. جنگ ناو به ناو را نادر مهدوی بوشهر در خلیج فارس تبدیل کرد به ناو به 70 قایق. کجای دنیا داشتیم؟ نداشتیم. نادر مهدوی مدل جنگیدن در خلیج فارس و آرایشش عوض کرد. نخبه‌ای که مدل جنگیدن در هسته‌ای رو به روی ما باز کرد، محسن فخری زاده. نخبه‌ای که مسیر موشکی رو به روی ما باز کرد، حسن تهرانی مقدم. نخبه‌ای که مسیر ژنتیک رو باز کرد، کاظمی آشتیانی خدا رحمتش کنه. بیوتروریست شهیدش کردن. نخبه‌ای که بچه‌ها جنگ رسانه، جنگ روایت، جنگ نرم رو به روی ما باز کرد، مرتضی آوینی. نخبه که پهباد رو به روی ما باز کرد، حاجی زاده. نخبه های زیاد، اصلا مسیر حرکت ما بچه ها نخبگانیه. حسین جایگاه خودش پیدا کرد. حالا سوال من از شما که جایگاه شما کجاست؟ بنده معتقدم قله نخبگانی ما بچه ها، قله نخبگانی ما شد حاج قاسم سلیمانی. حاج قاسم چه کرد؟ حاج قاسم معادلات جهان عوض کرد. به قول حضرت آقا قبل از انقلاب اسلامی کشورهای جهان به دو دسته تقسیم می شدن، کشورهای سلطه‌گر اروپا و آمریکا، کشورهای سلطه‌پذیر آسیا و آفریقا. ما جز سلطه‌پذیرا بودیم. برای اولین بار انقلاب اسلامی اومد گفت آقا نه سلطه‌گری نه سلطه‌پذیری، بلکه چی؟ بلکه مقاومت، مقاومت در مقابل سلطه. تو صحبت‌های علم الهدا مقاومت در مقابل سلطه رو پیدا می‌کنی. برو صوتاشو گوش کن. این بچه چه نابغه ای بوده. مقاومت در مقابل سلطه، کی پرچمش رو جهانی کرد؟ حاج قاسم سلیمانی. اصلا شما فکر میکنید حاج قاسم سلیمانی به خاطر سوریه و لبنان شهید شد؟ نه بابا، به خاطر اینکه پرچم سوم رو در دنیا به اهتزاز در آورد و ملت‌های جهان ازش استقبال کردند. فکر کردم با شهادت حاج قاسم کار تمام شد، اما یه دفعه دیدیم در معادلات غزه ملت‌های جهان در دنیا، در لندن و پاریس و شیکاگو و واشنگتن و نیویورک و همینجور میلیونی دارن راهپیمایی میکنن، یک دست پرچم فلسطین، یک دست حاج قاسم. تفکر مقاومت داره جهانی میشه بچه. حاج قاسم تفکر مقاومت، مبدع تفکر مقاومت کیه؟ ما ایم یا نه؟ بس وقتی اسم مقاومت میاد میگید حاجی زاد، میگید که آقای حاجی زاده هوافضا موشک چند تا میخواد بزنه. وقتی اسم مقاومت میخواد بیاد میگید سردار قاینی میخواد. نه واستا، مقاومت فقط نظامی هوافضا نیستا. فردا ملت های جهان جمع میشن در خدمت شما، میگه آقای مقاومت، مبدع مقاومت شمایید، خانم مقاومت، مبدع شما هستید، بفرمایید مدل اقتصادیتون با تفکر مقاومت چیه. اون وقت تو میخوای اقتصاد نئوکینزی به اقتصاد نئولیبرالی رو کنی؟ واقعا آقا مدل بانکی شما چیه؟ نظام بانکی فریدمنی رو میخوای رو میزشون بذاری؟ آموزش و پرورش فعلی رو میخوای رو میز بذاری که واقعا پیر و خسته و فرسوده و بی خود خروجی نداره؟ اینو میخوای رو میز دنیا بذاری؟ یا نظام سلامت WHO رو میخوای رو میز دنیا بذاری؟ یا نظام سبک زندگی؟ یا میخوای لایف استایل آمریکا رو میخوای جلوشون بذاری؟ یا نظام رسانه؟ یا نظام معماری و شهرسازی فوری، اینجوری که 5 آپارتمان میسازیم 5 متر آدم ها رو میچپونیم تو هم؟ تفکر مقاومت در نظام اقتصاد کار شماست، در نظام بانکی، در نظام سلامت، در نظام تعلیم و تربیت، در نظام معماری، شهرسازی، رسانه. بچه ها دنیا الان در مقابل شما میخواد زانو بزنه. خروجتون کو؟ به خدا اگر حسین بود امروز وای میستاد. حسین همینا رو به شما میگفت. اشهد بالله، یقینمه، به عنوان کسی که سالها اینجا زندگی کرده، زندگی همین راهی ها نوری میگم، آه سالها با تفکر حسین اینجا آشنا بودیم، به خدا اگر حسین وای میستاد شما میگفت بچه ها برید کدوم خرمشهر رو میخوای باز کنی؟ حسین میگفت کربلای شما کجاست؟ کربلای حسین علم الهدا معلوم شد، هویزه. کربلای آقا مهدی باکری بچه ها شد شرق دجله. کربلای مهدی حمید باکری شد جزیره جنوبی مجنون کانال سویب. همت جزیره جنوبی، حسین خرازی چلمچه، مهدی زین‌الدین غرب سمت سردشت. هر کی کربلای خودش رو پیدا کرد. بچه‌ها کربلای خودتون کجاست؟ نکنه خدا نکرده بگن فلانی سکته کرد مرد، نکنه تصادف کردیم مردیم وای، نکنه الکی یه ویروس بگیریم مریض شیم بمیریم. بچه ها ایشالله 100 سال عمر کنید، اما بعد 100 سال، بعد 90 سال، بعد 80 سال، اما بچه ها ایشالله شهادت. اصلا بجز شهادت بهت بدن ضرر کردی. اگه بدون شهادت ما رو ببرن، به خدا خسارت دنیا و آخره. واسط و کربلات رو پیدا کن. حسین با این بچه هایی که واقعا جاودانه شدن معبری به روی کربلا باز کردن. کربلات رو پیدا کن. خدا رحمت کنه شهید آبینی رو. آبینی میگفت پرستویی که میخواد پرواز بکنه بره، ویرانی لانه خیلی این خیالش نیست. انقدر درگیر دنیا شدیم، انقدر زرق و برق دنیا ما رو گرفته که ای میگیم دنیا. واسطه بابا، امام فرمود ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. رفیق، اگر قله ما شهادت شد، دیگه اسیر دنیا و نفس و شیطان و شهوت و شهرت و مدرک و ثروت و نمیشیم. عرضم رو جمع کنم. حسین علم الهدا مسیرش مسیر کربلایی شد. اینجا کربلای هویزه که میگن شعر نیست. در کل دنیا اولین نقطه‌ای که شبیه کربلا ورق خورد، صفحه به صفحه نمیگم، سطر به سطر، این کربلا تکرار شد اینجاست. جایی نداریم این انقدر دقیق در انقدر ریستر. میدونی قضیه چیه؟ مختصر دو دقیقه روزم و آقای بچه هم که خوب روزه خوندم، منم جدا شرمنده شما.
انقدر نشستید از اون ساعتی که مناجات شد، بعد سخنرانی شد، بعد روزه و بعد دوباره سخنرانی، و جدا من شرمنده عنایت شما، لطف شما، ادب شما. ایشالله اجرتون با همه شهدا باشه. دست و پای همه تون رو میبوسم با افتخار. پرچم امام حسین، پرچم امام حسین، پرچم پرچم گنبد امام حسین رو آوردن تو کربلای حویزه، میخوام به شما زیارت کنید. واسه بشینید پس بعد من آخر روزه کربلا پرچم قشنگ بچرخونید زیر گنبد امام حسین. هر کی هر دعایی، هر حاجتی، هر چی میخواید، هر چی میخواد ایشالله از زیر پرچم بره امضاشو بگیره. خدایا چه شبی شد امشب. آی شهدا ممنونتونیم. آی شهدا دمتون گرم. چقدر شما با صفایی، چقدر خوب تحویلمون گرفتین. بچه ها خدا وکیلی این مراسم، این عشق، این میدونی اینا همه مدیون چی هستیم؟ مدیون پدر مادرها هستیم. رفتید خونه، وصیت من به شما، شاید همدیگر شاید دیدیم بعدها ندیدیم، اما به شما به عنوان کسی که سالها تو این بیابونا داد زده گریه کرده، وصیت من، فهم من همون وصیت منه. رفتید خونه، اولین کاری که میکنید خدا وکیلی دست پدر و مادر رو ببوسید. همیشه ها، نه یک بار، عادت کنید. حتی اگر تونستی پای پدر مادر رو ببوسید. فیلم محسن حجاجی رو دیدی؟ وقتی آخرین اعزام میخواد بره بشه، محسن حجاجی خم شد پای پدر و مادر رو بوسید. از اونجا خدا امضا کرد، محسن حجاجی بیا برات نوشتم، برو صفا کن. هر کی دنیاشو میخواد، هر کی آخرتشو میخواد، بره پای پدر مادرشو ببوسه. قوغاست آقا، این شاه کلید خوشبختی دارم بهت میدم. حسین علم الهدا اینجا کربلا رقم شد، رقم زد، رقم زد. حویزه تو معاصره است، قرار حویزه از معاصره آزاد شه. اول جنگه، 59، 3 ماه بعد جنگه، 2 تا تیپ ارتش وارد میدان شدن، هر کدوم از یه لشکری با فرمانده مستقل. هنوز هماهنگی خیلی ریجه نداریم، اما 2 تا تیپ ارتش وارد شدن. چون منطقه رو خوب بلد نبودن، کجا کاناله، کجا نهره، کجا آب زرهی رو از کجا بریم، قبول کردن 2 تا گردان مردمی جلو حرکت کنه. یه گردان 150 نفره مردمی فرمانده شد کریمپور، یه گردان 150 نفره مردمی شد آقای کلاهکج. جلوی 2 تا تیپ ارتش دارن میرن. یکی از گردان کریمپور شد حسین علمدا با 60 نیرویی که داشت. پس حسین فرمانده عملیات نیست، فرمانده تیپ نیست، فرمانده گردان نیست، فرمانده گرهانه. همین گرهان خدشکنی که آج آقا اسپردن، همین گرهان خدشکنی که کل عملیات حماسه حویزه مال همین یک گرهانه. ما داریم حماسه گرهانه میگیم، وگرنه عملیات خیلی بحث مفصل تری داره. حسین علمدا ولی چون مال منطقه است، جلوتر از هر همه حرکت کرده. رفقا، دانشجویا، اهوازیا، حویزیا دور حسین جمن، جلوتر از همه. روز اول اتفاقا بچه‌ها 15 دی ماه 59 عملیات موفق‌آمیز، 800 تا اسیر گرفتن، با اتوبوس بردن عقب، سوار قطار فرستادن تهران، کلی تانک و نفربر و اینها، 2 تا آشپزخونه صحرایی آزاد رها شد رفت. اینا روز اول روز موفقیه، هم بچه‌ها سپاه شهید دادن، هم بچه‌های ارتش، روز اول. اما شب شد، شب گفتن عملیات رو نگه داریم، عملیات نگه دار. حسین کجاست؟ حسین در یه روستایی، در یه مدرسه، بچه ها رو جمع کرد، بچه ها رو جمع کرد. شب شد، گفت بچه ها احساس میکنم فردا روز سختی خواهیم داشت، هر کی میخواد برگرده برگرده، هر کی میخواد برگرده برگرده. بچه ها گفتن حسین خودت وای میستی؟ گفت من وای میستم. گفتن که ما هم وای میستیم. اون شب بچه ها شب استغاثه است، شب استعانته، شب عشقبازیه، شب تفویزه. آقا واستادن تا صبح، عشق، مناجات، روزه، صفا، عشق. این یاران ابی عبدالله تو کربلا شب عاشورا، یاران ابی عبدالله میدونید چی شد؟ دونه دون رفتن پیش امام حسین. ابی عبدالله 2 انگشتش رو اینجوری باز کرد، از لای 2 انگشت ابی عبدالله نحوه شهادتشون رو دیدند، و بعد شهادت کجا میبرن هم دیدند. قاسم 13 ساله نگاه کرد، علی اکبر نگاه کرد. کی میشه ما رو ببرن؟ حضرت میاد بگه بیا فردا روز شهادتته، ببین چه شکلی میشی. من فهممه دیگه، چیکار کنم؟
به نظرم حاج قاسم سلیمانی میدونست،
از لای دو انگشتی بهش نشون داده بودن قاسم سلیمانی تو فردا اینجوری شهید میشی.
چرا؟ چون تقریبا بچه ها میگفتن همه کاراشو کرد، وصیت هاشو به بچه های لبنان کرد، به بچه های سوریه کرد، فاطمیون. همینجور روز آخر، لحظه آخر که میخواد سوار پرواز شه، رو کاغذ پاره ای نوشت خدایا ما رو پاکیزه بپذیر.
نوشته قشنگ.
شهید پور جعفری سالهای سال با قاسم سلیمانی بود بچه ها. پور جعفری مریض بود، اما این سفر آخر حاج قاسم زنگ میزنه، خانمش برمیداره گوشی رو، میگه پور جعفری مریض خوابیده، میگه بهش بگید که این سفری که منتظرش بودی داره میرسه، اگه میاد خودش رو زود برسونه. پور جعفری از خواب بیدار میشه، با همون مریضی متوجه چیه،
قرار مداراشون رو گذاشته بودن. کی میشه ما رو صدا بزنن بگن اون سفری که منتظرش بودی بیاد وقتش شده؟
بچه ها تو رو خدا نکنه اسم ما تو لیست شهدا نباشه، نکنه خسارت دنیا و آخره باشی. به خدا قسم، خدایا هر آنچه بین ما به شهادت فاصله میندازه همه رو از ما بگیر، نمیخوایم. اما بچه ها بهتون بگم، حسین المداد ها صبح عشق ریختن، صفا کردن، عشق کردن. فردا صبح شد، فردا صبح روز عاشورا، ابی عبدالله جلو چشمش دونه دونه یارانش به شهادت رسیدن. صبح تا ظهر، آمار دقیق بهت بگم، یه رو به 8 صبح بود عملیات شروع شد. روز دوم یاران حسین علم الهدا جلو چشمش، یه عده جلو چشمش شهید شدن، دونه 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 تا ظهر شد. حسین نگاه کرد، دید دشمن اون قسمت سخت جنگ که خودش زد به دریا، اون چی که آقا فرمودن قسمت سخت جنگ بود، سمت راست جاده تانکا داشتن می اومدن. حسین فقط 6 تا آر پی چی زن داشت و سلام، 6 تا رو برداشت، گفت شما همینجا بمونید. با این 6 تا رفت اون ور جاده، این ور جاده ها فقط تک تیر انداز دان جسه داشتن، کلاش داشتن، اما با این 6 تا رفت سمت تانک های دشمن. از ساعت 12:01 حماسه هویزه 5-6 نفر با تانک ها می جنگن، اما جلو تانک رو نگه داشتن. جنگ تانک به تانک شد بچه ها، جنگ تن به تانک. حسین دونه دونه یارانش به شهادت رسید. فرخزاد سلحشور اونجا شهید شد جلو چشم حسین. قدوسی شهید قدوسی اونجا شهید شد. قدوسی بچه آقازاده ایه، پسر شهید آیت الله قدوسی، نوه دختری علامه طباطبایی. قدوسی میدونی وقتی تیر خورد، شاهدان صحنه میگن عاشقی بود، این بشر عارفی بود، وقتی تیر خورد خون داره فواره میزنه، میدونست لحظات آخره، خاص بیفته بچه ها، به حالت سجده افتاد، به حالت سجده افتاد. عشق بازی با خدا، اینقدر خدا خدا کرد کرد، اینقدر خدا خون رفت 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 رفت، آخرین لحظات عمرش عشق بازی با خدا شد و قدوسی افتادن به شهادت رسید. حسین ساعت 4:30 دیگه تنهاست. شاهد صحنه نصرت الله محمودزاده، نویسنده کتاب سفر سر، میگه من به فاصله 150 متری حسین بودم، این برای جاده بودم، ولی حسین رو دیدم. حسین تنها بود، بچه ها شهید شد، اما میگه من دیدم یارپیچی از اینجا میزد، یه 20 متر میرفت یارپیچی دیگه، یه 20 متر اون 20، همینجور از جای ما، برای که دشمن فکر کنه که اینا چند نفرن جلو نیاد. نصرت الله میگه یه دیدم یه تانکی دشمن اومد، یه تانک روش رگباره، یه نفر نشسته رگبار تیربار واسطه اونجا. بعد حسین رو که اومد جلو، حسین تا اومد تانکو بزنه بار بیچیف، تیربار زد، میگه دیدم حسین شهید شد، افتاد فاصله 150 متری. نصرت الله محمودزاده میگه دیدم تانکای دشمن دارن میان جلو، با شنی تانک از رو پیکر شهدای ما رد شدن. میگه چند تا جانباز بود، دیدم جانباز بودن، نمیتونستن تکون بخورن ولی جانباز شده بودن، تانک اومد از روشون رد شد. بچه ها تو کربلای ابی عبدالله سم اسب، سم اسب از رو پیکر بچه ها، اینجا شنی تانک از رو پیکرش به هدا رد شد. اما فدای حسین بشن بچه ها. شاهد صحنه قتلگاه حسین علم الهدا کیه؟ نصرت الله محمودزاده، همرزم خودش، اما صحنه شهادت کربلای ابی عبدالله قتلگاه کی داره تماشا میکنه؟ خواهرش زینب.
دمتون گرم، هنوز دلت روزه میخواد. خواهرش زینب بود، تله زینبیه تقریبا همون 150 متر بچه‌ها، تله زینبیه تا قتلگاه. من تا یه عمری میشنیدم فاصله زیاده کمه، یه بار رفتم تله زینبیه، خودم واشتادم دم تا قتلگاه، چیزی نیست که قشنگ صحنه دیده میشه. خانم زینب همه صحنه ها رو دیده، نه اینکه خیلی از دور، نه نه، از قشنگ میدید داداشش داره دست و پا میزنه. آی بچه یتیم، یه ذره چراغا رو کم کنید، یه ذره چراغا رو کم کنید. از حرم تا قتلگاه، از حرم تا قتلگاه، زینب صدا میزد حسین، دست و پا میزد حسین، زینب صدا میزد حسین، زینب صدا میزد حسین. خوش به حال این شهدای حویزه. میدونید چرا؟ بارها اومدم با حسین علم‌الهدا، سال هاست میام درد دل میکنم، بعد تهش میدونید چی میگم؟ میگم حسین خوش به حال دختر 3 ساله نداشتی، حسین خوش به حال بچه 6 ماهه نداشتی گلوشو پاره پاره کنن، اصلا خوش به حال همه بچه های شهدای حویزه، اصلا خانوادهشون اینجا نبود که اسیرش کنن. قربون امام سجاد بشن، چقدر قشنگ و آیه ماندگاری. گفت شهادت موروثیه، پیغمبر ما رو، جد ما پیغمبر شهید شد، امیرالمومنین شهید شد، حضرت زهرا شهید شد، امام حسن، امام حسین، اما اسارت که موروثی نبود. اسیر کردن بچه‌ها. یه بانوی عزیزی در اسلام داریم اسیر نامحرما شد. میدونی اسیر نامحرم ها یعنی چی؟ میدونی اسیر اجنبی ها یعنی چی؟ یعنی هی چشمشون داره تیزتر میشه، ناموس خدا رو دارن میبینن، اینا چشماشون داره تیز میشه. آی با غیرت ها، آی با غیرت ها، آی با غیرت ها، اچا خستتون نکنم، روزه ها خونده شده، یه سلام به ابی عبدالله بدم، هر کی. بچا یه چیزی بهتون بگم، روزه زینب خونده شد، روزه علی اصغرم خونده شد، روزه قابل فضلم خونده، همین روزه ها گفته شد، اما دلم یه لک شده برای یه روزه ای که نگفته شده. حیف اینجا این حال این صفا. یه خاطره میگم غیر مستقیم، میخوام روزه برات بگم از امام. نشنیدید یادگار داشته باشید. میدونی کی تاری؟ سید احمد خمینی. بچه ها این تیکه روزه یه دقیقه ای وقت بگیر 60 ثانیه، اما کولاکه. سید احمد خمینی میگه فیلم ویدیویی VHS، قدیم VHS داشتیم، قاب بزرگ انقدی بود که تو دستگاه میذاشتی تو تلویزیون نصب میشد، میگفت 20 دقیقه یک گردان، یه گردان اون موقع 300 نفر بود، یه گردان 300 نفره چجوری اعزام میشن، چجوری مناجات، چجوری اعزام، چجوری به قول دعا میکنن، چجوری نماز جماعت ها، آموزش نظامی و و همه چی رو 20 دقیقه‌ای برای حضرت امام آماده کرده بودن. من و امام داشتیم، سید احمد میگه داشتیم فیلم ویدیو رو نگاه میکردیم، همینجور بدون مقدمه امام داشت نگاه میکرد 300 تا گردان، چه شوری، چه حالی، چه صفایی. بعد برگشت بدون مقدمه گفت سید احمد خدا وکیلی اگر همین یه گردان تو کوچه بنی هاشم بودن کسی جرأت نمیکرد در خونه مادرم رو آتیش بزنه. یه گردان، خود امام هزاران هزار نیرو، صدها لشکر داره، اما میگه کاش فقط یه گردان تو کوچه بنی هاشم بوده. تصور کن کوچه بنی هاشم 300 نفر نیروی انقلابی باشن، 300 نفر جلو مغیره ها، 300 بچه ها، مگه جرأت داشت؟ مگه جرأت داشت بیاد در خونه مادرمون آتیش به 300 تا بچه واستادن؟ جرأت داری بیا جلو؟ ایشالله بچه ها، ایشالله ما تو همون 300 تا هایی باشیم که امام آرزوشو میکرد. پای ولایت واستید بچه ها، پای ولایت واستید. دمتون گرم. شب عملیات خیبر همه بچه‌ها نگران بودن اولین عملیات هور ماست، همه نگران فردا میشه نمیشه، بزنیم نزنیم چی میشه، همه نگران بودن. یکی از بچه‌ها پاشد تو گردان گفت آقا ما هر کاری بلد بودیم کردیم، حالا وقتشه به امام زمان استغاثه کنیم. بچه‌ها دلم میخواد امشب همون رسم عملیات خیبر رو به جا بیارید. هر جا هستید میدونید چیکار کردن بچه‌ها؟ همه شب عملیات دستای همو گرفتن آوردن بالا با امام زمان مناجات کردن. دلم میخواد بچه‌ها جمع شید همتون با امام زمان مناجات کنید. هر کی با امام زمان کار داره، هر کی میخواد آشتی با امام زمان بکنه، همه دست این شب عملیات خیبر برادرها، همه دست همدیگه رو بگیرن. ببخشید طولانی شد، دمتون گرم، خیلی با صفایید، ولی یادم میمونه این مجلس. دست بغل دستو بگیری کسی جان، اون کناری ها که عقب نشستن این صحنه رو از تو حجره ها بیاد جلوتر، دست همو بگیرید خانما، دست همو بگیرید اونا که تو حجره بیا جلو، بیا اون سر پایی ها. این لحظه یادگاری میمونه ها، کسی جا نمونه. همه دستمو گرفتید ماشاءالله. دلم میخواد سکوت کنم، نفری اسم دو شهید رو بیارید که مجلس دعوت کنید. بذار شهدای عنایتی داشته، میگیم آی شهدا شما هم دستتون تو دست ما باشه، وقتی با امام زمان مناجات میکنیم بگیم امام زمان به خاطر ما نمیاد، به خاطر شهدا که بیا. کدوم شهید دوستش داری؟ اسم کدوم شهیدو میخوای بیاری؟ من سکوت میکنم، شما آروم اسم شهدا رو صدا بزن. نیت کن، نه که بقیه بشنون، نه دقیقاً اسم شهیدو بیار، دعوت کن تو مجلس، ببینم دلت کجا میره. از محسن حجری میخوای دعوت کنی؟ از حاج قاسم سلیمانی میخوای دعوت کنی؟ از آقا مهدی باکری؟ بچهای البرز اینجان، بچهای حاج عبدالله رو میخوای دعوت کنی؟ حاج حسین اسکندرانی میخوای دعوت کنی؟ هر شهید رو میخوای دعوت کنی؟ دعوت کنی؟ بارکالله. حالا دستتو بیار بالا، خسته نشی، همه بیا بیا بیا. ماشاءالله ماشاءالله. میخوام بگم یبن الحسن امام زمان، آقا جونم فدات بشم، قسمت میدم به بابات امیرالمومنین، قسمت میدم به مادرت فاطمه زهرا، قسمت میدم به عمت زینب عموت ابوالفضل، قسمت میدم به شش ماهه کربلا، قسمت میدم. امام زمان ببین همه با همیم، به حق ما، به حق این شهدام که شده به ما یه نظر لطفی داشته باش. امام زمان ببین دستمون تو همه، یعنی آقا سوا نکن، آقا در هم قبول کن، نگو این رو سیاهه، نگو این گناهکاره، نگو این چشاش آلوده است، نه نه نه، امشب آقا همه رو با هم در هم قبول کن. حالا هر کی با امام زمان میخواد آشتی کنه، قشنگ این یه تیکه مناجات که کردیم، دلم میخواد همه بلند شه الان، نه هر وقت که خواستیم دعای فرج میخوام بخش کنن، و میخوام همه واسید رو به قبله، دو دستتو بیاری بالا، برای امام زمان یه دعای فرج یادگاری بخونید همتون. اما قبل از این که دعا رو بخونیم، اول با امام زمان یه مناجات داشته باشیم. شعرش هم انقدر ساده است، همه بلدید، کسی جا نمونه. خستم نشی، یه وقت نگی دستم ده، الان وقت خسته شدن نیست. همه با هم یک صدا جواب بدید چی میخوام بگم؟ قشنگه و ما خیلی دل میخواد. یا ابن الحسن کجایی؟ من آمدم گدایی، من آمدم گدایی، من آمدم. همه بگن قشنگ، بگن یا ابن الحسن کجایی؟ من آمدم. دو دست تو بیار پایین، خسته نشی. آقا به جان مادرت، آن مادر غم پرورت، مارا مرانی از درت. یا ابن الحسن یا یه چند ثانیه بچه سیدا گوشاشونو بگیرن، ببخشید منو. بچه ها حواستون باشه، بچه یتیا دنبال هیدر می دوید.
ببخشید من،
ببخشید من
آقا، ببخشید. دنبال هیدر میدوید، از سینش خون میچکید، شکر خدا زینب ندید، شکر خدا زینب.